بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه الشریف. در آیه 12 از سوره لقمان خداوند فرمود و لقد آتینا لقمان الحکمه. گفتیم این لقمان فقط در همین سوره از اون نام برده شده و طبق اون چه که در این سوره ذکر شده، لقمان از انبیا نیست، چون اینجا به نام یک نبی از او یاد نشده، به عنوان اینکه حکمت بهش داده شده تعبیر شده. البته بعضی گفتن که لقمان از انبیاست و این تعبیر آتینا لقمان الحکمته منافات با اینکه این نبیست نداره. در بعضی این مطالبی که نقل شده، نقلیاتی که در مورد لقمان هست، خب یک قسمت زیاد نقل حکمتهای لقمانه که به پسرش چه گفت. بعضی چیزهایی که نقل شده مستندات، هموناش هم که حالا حکمتاش هم هست، خیلیش مستندات معتبری نداره اینم، بلی چیزهای زیادی راجبش گفته شده. مثلا یکی از چیزهایی که گفته شده اینه که لقمان مخیر شد بین این که نبوت بهش داده بشه یا حکمت، و لقمان حکمت رو انتخاب کرد. که خب این نقل از دو جهت قابل تردیده. یکی از این جهت که خود انتخاب حکمت به جای نبوت خلاف حکمته، که کسی بهش نبوت بخوان بدن و حکمت بگه نه نبوت رو نمیخوام، حکمت رو بگیره. دومن این که چه؟ چه مسئولیت داره؟ نبوت نه رسالت. یعنی اگه مقصودت فهمیدن مسئولیت داره، خب حکمت هم همونه دیگه. از اینجا ثانیا این که اصلا نبوت و حکمت مگه با هم منافات دارن؟ حکمت اینجا مگه مقصود فلسفه اصطلاحیه که مثلا نبوت یه چیز دیگه باشه؟ حکمت اصلا خود نبوت از مصادیق حکمت دیگه، حکمت دیگه، عین حکمت دیگه. دانشی که مستندش وحی باشه دانش متقنیه دیگه، حکمت اصلا یعنی دانش متقن. عرض کردم این لقمان کی بوده ما نمیدونیم واقعا از نظر تاریخی، ولی اون چیزایی توی هست، قیل قولایی در مصادر ما هست که مثلا لقمان 3500 سال عمر کرده، مثلا این در عمرش. بعد در موردش باز یه چیز دیگه که گفته شده اینه که گفته شده این در دوران داوود بوده و خیلی داوود رو نصیحت میکرده. اینا البته واقعا کدامش قابل اعتماده نمیدونم. اینا بدونید که سند خیلیاش نداره، تو کتابایی هست مثل تفسیر قمی و اینها که اینها مشوب به روایات مجعوله است و نمیشه روش خیلی حساب باز کرد. ولی قرآن بالاخره لقمان رو به عنوان یک شخصیت مورد ستایش و برجسته ذکر میکنه و در روایات ما هم از اهل بیت علیهم السلام تو اسناد معتبر مقام لقمان به عنوان یک مقام برجسته ذکر شده. و مطالبی هم که خدا از قرآن در قرآن به عنوان مطالب لقمان بیان میکنه که تاییدش هم از طرف خدا، خب همه مطالب ارزشمندی است. از جمله این نکته ای که خداوند میفرماد ما به لقمان حکمت دادیم، انشکر لله، شکر خدا کن، که خدا میفرماد بعد یه قاعده و من یشکر فانما یشکر لنفسه، شکر منفعتش برای خود انسانه و الا خدا که نیازی به شکر ما نداره. شکر شما نشان دهنده این است که شما فهمیدی که منعمی وجود داره. این فهمیدن این که منعمی هست و شما خودتون رو در مقابل اون منعم مدیون میبینی، این احساس در شما اینه که به درد شما میخوره، که لئن شکرتم لازیدن نکن، که اگر شما شاکر باشید خدا نعمت رو بیشتر میکنه، ولی خدا که نیازی به شکر من و شما نداره. که برای این فرماد و من کفره فان الله غنی حمید، اگر کسی کفران ببرزه خدا که بی نیازه، خدا که ستایش شده است، یعنی این باعث نقصی برای خدا نیست. این حمید رو که ذکر میکنه، نکته حمد ستایش رو، یعنی این نقصی نیست در ناحیه خدا که باعث بشود حمد و ستایش خدا با بحرانی مواجه بشه. بعد شکر رو با کفر همیشه تو قرآن میبینید، لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. این کفر، کفران نعمت به تعبیری که ما به کار میبریم، یعنی انسان این نعمت رو نبینه، بپوشونه، این که بهش داده شده نفهمه، فکر کنه از خودشه. در داستان قارون بزرگترین مشکلی که قارون داره اینه که فکر میکنه این از خودشه، این گمان این که من از خودم چیزی دارم، این بزرگترین مشکله برای انسان. این کفران نعمته، من احساس کنم که مثلا من اگه یه چیزی بلدم خودم یاد گرفتم، من اگر در یه کاری موفقم خودم زحمت کشیدم. بله، باید زحمت بکشی، باید تلاش بکنی، ولی نهایت کار اوست که میده، این از ما نیست. ما چه کاره ایم که بتونیم با زحمت خودمون چیزی به دست بیاریم؟ لولا اعطاء پروردگار، لولا اعطاء خدا. خدا میفرماد من یشکر، اونی که بفهمه این معنا رو، که شکر به این نیست که بگه شکرن لله شکرن لله شکرن لله، این که شکر نیست، که لفظه. و بعضی از اوقات هم این شکرن لله های ما این کفره، مثلا یه چیزی میشه خیلی ناراحت میشیم، چنج خدا رو شکریه، مثلا در مقام فحش دادن به خدا این جمله رو نعوذ بالله بکنم، این که شکر نیست. شکر اینه که واقعا آدم احساس کنه که بهش داده شده. ما احساس میکنیم اونی که داریم مال خودمونه، یه جاییشو خدا میخواد از اون بگیره، میگه خمس بده، زکات بده. مرد حسابی خمس بده، زکات بده، یعنی اون چار پنجمش مال تو، اون ورشو داره میده به تو، ولی کلش که مال خداست، اصلا چیزیش مال تو نیست که خمس بده انگار جون میده. ما حالت شکر، خدا میفرماید من یشکر، یعنی کسی که این حالت شکر درش پیدا بشه. و اگر کسی حالت شکر پیدا بشه، باور کنه، نه ادا در بیاره که بگه آقا بله خدا میده، از این حرفا، مثلا برای دکانداری، برای اینکه خودشو بیاره بالا از این حرفا، اینا که چی نمایشه، این برای فیلم خوبه، به قول آیه بهاءالدینی بازیگری اونجا به درد نمیخوره. اما اگه واقعا کسی شاکر شد، یعنی حالت شکر پیدا کرد، قواعد، اینو عرض کردم، هی اینو من تکرار میکنم، این قواعدی که خدا میفرماد مثل قواعد طبیعی میمونه، بلکه از قواعد طبیعی قاعده منتر و قطعی تره. که خدا تو قرآن نگفته آبو بجوشونی در آبو گرم کنی در 100 درجه به جوش میاد، اینو نگفته خدا، ولی فرموده لئن شکرتم لأزیدنکم، اینو گفته، این حقانیتش از اون بیشتره. اما ما کجا باور بکنیم؟ اون واقع تحسی علم بهش داریم، بله، این زنون و جهل خودمون علم میدونیم، اونی که علمه نمیفهمیم که آقا خدا داره میگه که لئن شکرتم لأزیدنکم قطعیه، یعنی اگر ازیدنکم نبود آقا جان شاکر نبودی، تمام. شما اگر میبینی ازیدنکم نیست، یعنی بدان که شاکر نیستی، تموم شد. مثل این که اگر آب نمیجوشه بدون که به 100 درجه نرسیده، از اون یقینی تره، به مراتب یقینی تره. خوش ما گرفتاریم، بگذاریم.